اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خوش آمدید. امروز پنجشنبه، پنجم ماه می سال 2022 میلادی است. من قدیر مشرف هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب این برنامه را خدمت شما تقدیم بکنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. اداره سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که پس از تسلط طالبان در افغانستان، وضعیت بشری در این کشور بدتر شده است. سیگار به نقل از وزارت خارجه امریکا روز چهارشنبه با نشر 55مین گزارش روبوار خود گفت که در حال حاضر بیش از 24.4 میلیون افغان با کمک های بشری نیاز دارد، در حالی که این رقم در سال 2021 به 18.4 میلیون نفر می رسید. در گزارش سیگار آمده که فقر و تنگدستی در افغانستان سبب شده تا بسیاری خانواده ها به فروش گرده و سایر اعضای بدن و حتی کودکان خود رو آورند. سیگار به نقل از گزارش رسانه ها گفته که پس از تسلط طالبان در افغانستان، میزان فروش گرده انسان ها در این کشور شدیداً افزایش یافته و این سبب شده تا قیمت یک گرده انسان به نصف کاهش یابد. سیگار به ادامه سرکوب رسانه ها توسط طالبان در ربع اول سال جاری میلادی نیز اشاره کرده و گفته که تلاش های طالبان برای محدود ساختن کار رسانه ها ادامه دارد. سیگار به نقل از یک گزارش خبرنگاران بدون مرز افزود که در 4 ماه نخست پس از به قدرت رسیدن طالبان، بیش از 6000 کارمند رسانه ها به شمول زنان کارهایشان را از دست دادند. در گزارش سیگار همچنان به نقل از قماندان قوای هوایی طالبان و نیروهای پیشین قوای هوایی افغانستان آمده که حدود 4300 عضو این قوا که نصف تعداد مجموعی قوای هوایی پیشین افغانستان را تشکیل می داد، به قوای هوایی طالبان پیوسته و در میان آنان 33 پیلوت نیز شامل است. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، رقص و پایکوبی جنگجویان طالبان را در مقبره احمد شاه مسعود، فرمانده فقید دوره جهاد و مقاومت، یک عمل نادرست خواند. این واکنش آقای مجاهد پس از آن بیان شد که نشر یک نوار تصویری در شبکه های اجتماعی که در آن تعداد از طالبان در حال رقص و پایکوبی در مقبره احمد شاه مسعود دیده می شوند، موجی از انتقادهای تند را علیه این کار طالبان برانگیخت. زبیح الله مجاهد ناوقت روز چهارشنبه در حساب تویترش بدون ذکر نام احمد شاه مسعود گفت که شخصیت های جهادی مورد احترام حکومت طالبان بوده و توهین به مرده ها مجاز نیست. او همچنان با اشاره به رقص و پایکوبی جنگجویان طالبان در مقبره احمد شاه مسعود گفت که این کار پالیسی حکومت طالبان نبوده و این عمل مورد تایید این حکومت نمی باشد. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور پیشین افغانستان و یکی از همرزمان احمد شاه مسعود، در صفحه فیسبوک خود نگاشته که رقص و پایکوبی طالبان به حرمتی به مقبره آقای مسعود است. اما برخی کاربران رسانه های اجتماعی با بازنشر آهنگ های هنرمندان افغان که در مقبره احمد شاه مسعود تصویر برداری شده گفتند که در گذشته نیز شماری از جوانان در نزدیکی این مقبره رقص کرده و آهنگ سروده اند. اداره احصایه اتحادیه اروپا می گوید که شمار کودکان بدون همراه که در کشورهای عضو این اتحادیه خواستار پناهندگی اند، در سال گذشته میلادی 72% افزایش یافت. این اداره روز چهارشنبه گفت که دلیل افزایش کودکان پناهجوی بدون همراه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، افزایش شدید آمدن پناهجویان از افغانستان است. اداره احصایه اروپا گفت که در سال 2021 23255 کودک بدون همراه برای دریافت پناهندگی درخواست داده بود، در حالی که این رقم در سال 2020 به 13550 نفر می رسید. بر اساس آمار این اداره، اکثریت کودکان بدون همراه که از افغانستان به اروپا رفتند، پسران بین سن 16 تا 17 سالند که پس از به قدرت رسیدن طالبان مجبور به ترک کشورشان شدند. اداره احصایه اروپا همچنان افزود که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی به 267,360 نفر پناهندگی داد. از این میان بیش از یک چهارم کسانی که درخواست پناهندگیشان پذیرفته شد، شهروندان سوریه و شهروندان افغانستان و ونزوئلا به ترتیب در رده دوم و سوم قرار دارند. سویدن می گوید که برای پیوستن به ناتو از امریکا ضمانت‌های امنیتی دریافت کرده است. آن لند، وزیر خارجه سویدن، روز چهارشنبه گفت که اگر کشورش برای پیوستن به ناتو درخواست بدهد، امریکا تا زمانی که این درخواست طی مراحل می شود، حمایت‌های را به سویدن فراهم خواهد کرد. سویدن و فنلند از پیوستن به ناتو در جریان جنگ سرد خودداری کرده بودند، اما به نظر می رسد که الحاق منطقه کریمیه اوکراین توسط روسیه در سال 2014 و تهاجم مسکو بر اوکراین سبب شد تا سویدن و فنلند پالیسی های امنیتی خود را بازنگری کنند. سویدن و فنلند نگرانند که این دو کشور ممکن تا طی مراحل درخواستشان برای پیوستن به ناتو که شاید یک سال زمان را در بر بگیرد از راه گذر امنیتی آسیب پذیر باشند. اما وزیر خارجه سویدن پس از ملاقات با انتونی بلینکن همتای امریکاییش در واشنگتن گفت که او اکنون مطمئن است که واشنگتن حمایت‌های امنیتی را برای کشورش فراهم خواهد کرد. با دنبال افزایش واقعات کرونا در چین، ده ها ایستگاه مترو و خطوط بس‌های شهری در بیجینگ، پایتخت این کشور، مسدود شد. تدابیر وقایوی در بیجینگ در حال گرفته می شود که شیوع کرونا در شانگهای مرکز تجارتی و مالی چین سبب شده تا میلیون ها باشنده این شهر در بیشتر از یک ماه گذشته نتوانند از خانه هایشان بیرون شوند. شهر مرکزی ژنگژو نیز اوایل روز چهارشنبه از اعمال محدودیت ها برگشت و گذار مردم و مراکز ازدحام به خاطر شیوع کرونا خبر داد. مقام ها در بیجینگ می گویند که در حال حاضر روزانه حدود 12 واقعه جدید کرونا در این شهر ثبت می شود و آنان با اعمال محدودیت ها تلاش دارند تا جلو شیوع سریع و افزایش شدید واقعات کرونا را در این شهر دارای 22 میلیون جمعیت بگیرند. انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، به ویروس کرونا مبتلا شد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، با نشر اعلامیه گفت که نتیجه آزمایش کرونا آقای بلینکن که پس از چاشت روز چهارشنبه به وقت محل انجام شد مثبت است. سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت که انتونی بلینکن تمام دوزهای واکسین کرونا را دریافت کرده بود و اکنون اعراض خفیف بیماری کرونا نزد وی دیده می شود. با گفته این مقام آمریکایی، وزیر خارجه آمریکا طی چند روز گذشته هیچ ملاقات حضوری با رئیس جمهور این کشور نداشته است. در اعلامیه آمده که بر اساس رهنمود ادارات صحی آمریکا، وزیر خارجه آمریکا خود را در منزلش قرنطین خواهد کرد و وظایفش را از طریق فضای مجازی به پیش خواهد برد. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
خبرها رو شنیدن، بکنون هم میپردازیم به گزارش این ساعت. مراکز آموزش رانندگی در افغانستان میگویند که مسئولان ترافیک حکومت طالبان توزیع جواز رانندگی را به زنان متوقف کردند، اما در مورد آموزش رانندگی به زنان اظهارات متفاوت دارند. پیش از تسلط طالبان بر افغانستان، شمار زیادی از زنان در شهرهای بزرگ این کشور از جمله کابل و هرات رانندگی میکردند، اما اکنون به نظر میرسد که حکومت طالبان زنان را از رانندگی منع میکند. شرح بیشتر را از همکارم فرخنده پیمانی مشنوید.
قبل از تسلط طالبان بر افغانستان، شمار زیادی از زنان در شهرهای بزرگ این کشور از جمله کابل و هرات رانندگی می کردند، اما اکنون به نظر می رسد که حکومت طالبان زنان را از رانندگی منع می کنند.
اگر در نیم شب مردی در خانه نبوده یا راننده ما نداشتیم، ما تانستم توسط همین موترم اعضای خانواده مر به دکتر ببرم. ما تانستم که بدون از اینکه منتظر باشم که مثلا همسرم یا برادرم از جای دور برم برسه و مر به یک کار عاجلی که داشتم کمک بکنه، من خود رساندم و به هدفم رسیدم و مشکل مر حل کردم.
زینب محسنی که تلاش دارد جواز رانندگی به دست بیاورد میگوید که طالبان میخواهند به تدریج محدودیت ها بر زنان را افزایش دهند که این یک نمونه آن میباشد.
رسما کدام مکتوبی من شخصا جای ندیدم که خانم ها از رانندگی من بکنه. ای که در چک پوینت ها ممکنه که برخواسته از دیدگاه شخصی خود افراد باشه یا به هر حال موضوعات دیگه ای که ما در جریان نیم، ولی متاسفانه که لیسانس و جواز رانندگی داده نمیشه برای خانم ها.
جلال الدین سعادت مسئول مرکز آموزش رانندگی خواهران و برادران افغان در ولایت هرات و صدای امریکا گفت که مسئولین مدیریت ترافیک هرات با ما گفتند که فعالیت من را در بخش آموزش رانندگی به زنان متوقف کنیم.
مایلی برای ما گفتند و جزیشان بسا برسلا فعالیت را متوقف بسازیم.
او همچنان افزود که مدیریت ترافیک هرات توزیع فرما برای درخواست جواز رانندگی به زنان را نیز متوقف کرده است. او میگوید همه این دستورها به گونه شفایی ابلاغ گردیده و در این خصوص آنها کدام مکتوب رسمی دریافت نکردند. در همین حال نعیم الحق حقانی رئیس ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات میگوید که از سوی مقامات هیچ دستور رسمی در خصوص رانندگی زنان صادر نشده است. اما او در مورد دستور شفاهی چیزی بیان نکرد.
باید بگویم که در بس بانوان، در بس خانم ها آنچه که تبلیغات می شود، اما طور که اشاره فرمودین بیشتر شایعاتی است که بعضی ها پروپاگند می کنند. در بس کار، در بس تعلیم، در بس رانندگی خانم ها، در بس فعالیت های اجتماعی از اونا هیچ کدام مکتوب رسمی در ممانعت یا جلوگیری از اونا نیامده.
گل محمد مموزه مسئول یکی از بزرگترین مراکز آموزش رانندگی در کابل با صدای امریکا گفت که ریاست ترافیک کابل روند توزیع جواز به زنان را متوقف کرده است، اما افزود که این مراکز تا اکنون نه به گونه شفاهی و نه هم به گونه کتبی در مورد آموزش رانندگی به زنان دستوری از سوی طالبان دریافت نکردند. او تایید کرد که در حال حاضر 5 یا 6 زن در میان شاگردان آنها آموزش رانندگی می‌بینند. این در حال است که مقامات طالبان در کل از صدور دستورهای کتبی دوری جسته و بیشتر مقامات محلی را اجازه دادند تا مقررات را به گونه شفاهی و کتبی صادر کنند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
برنامه جهانی غذا در افغانستان یا WFP از ادامه کمک ها برای هزاران خانواده نیازمند در آن کشور خبر داده و گفته است که تنها در ماه مارچ به حدود 1 میلیون نفر در 3 ولایت افغانستان رسیدگی کرده است. در رابطه با میکانیزم سازمان ملل متحد در رسیدگی به وضعیت بشری در افغانستان، همکارم نسرین محمود عزیزی مصاحبه با دکتر وحید وحیدالله متخصص ارشد سازمان ملل متحد برای حل و فصل منازعات منطقه‌ای و بین‌المللی انجام داده که پیشکش می شود.
دکتر وحیدالله با وجود که دول عضو سازمان ملل از طرز العمل این سازمان آگاهی دارن، اما لطفاً برای رسیدگی فوری به وضعیت حاد بشری در افغانستان بگوین که چه میکانیزم قابل اجراست بیرن؟
ما یک میکانیزم بسیار مطمئن و واقعا قابل استفاده و عملیه. البته ما به خود ما از لحاظ مسلکی در تهیه و ترتیب و تدارکش تهیم بودیم، نه تنها در افغانستان بلکه در سایر نقاط جهان. و این میکانیزم یک میکانیزم هماهنگ کننده کمک های جامعه جهانی، کمک های بشری و خصوص اعضای سازمان ملل متحد از 193 مملکت در این تام می داشته باشند. نام از این میکانیزم ما گذاشتیم سازمان هماهنگی کمک های جامعه جهانی در عرصه بشری، که میشه اوچه برای که ای تمام امی سازمان های اختصاصی ملل متحده زیر یک چتر میاره. یعنی سازمان های اختصاصی هم سازمان WFP که مواد خوراکه و غذایی است، مسئله زراعت و انکشاف زراعت است، مسئله رو به آب آشامیدنی است، UNHCR است که برای مهاجرین و کسایی که البته از خارج میاد و کسایی که در داخل به جایی شدن که چه تعداد از زیاد است کمک میکنن، یونیسف است که برای اطفال کمک میکنه برای واکسیناسیونشان، برای مکاترشان، برای مواد غذایی در مکاتر. بدون از اینکه به اینجا از طریق کدام حکومت یا سایر مراجع دیگه پولتر شود، به صورت مستقیم برای مردم با تیمایی که در اونجا ایجاد میشه توسط صدها متخصص که در هر کدوم از سازمان ها کار میکنن همی کمک ها مبذول میشه. خانم عزیز،
دفتر حفاظت از کودکان یا سیو د چلدرن گفته که اکثر خانواده های افغان به خاطر مشکلات اقتصادی فقط به خوردن نان خشک و نوشیدن آب در ماه گذشته دسترسی داشتن. شما با این شرایط چطور تعامل میکنین؟
متوجه باشیم که سازمان های غیر حکومتی اینا اگرام و مسائل اگر از مو حدش که بیشترم مبارغه میکنن در معلومات شما بگیم، اینا هم از طریق خود نخواهین کمک ها رو دریافت کنن که تا اینا هم به ایستهیم باشن، نه از لحاظ زمان نه از لحاظ حقیقی. ماهی گذشته بزرگترین کمک ها برای میلیون ها طفل و خصوص برای طفل، زن و خانواده هایی که افراد سرپرست نداشتن بیجا شده بودن، از دیگه مناطق آمدن، از فیض آباد گرفته تا محمود راقی و تا تماما امی اولسوالی هایی که در چارچوب دوردسترین تخار در ولایت مزار شریف، در کندهار، در پکتیا، پکتیکا، یعنی تماما این 34 ولایت به طور همزمان به این کمک ها شامل می باشه. ایجا فقط پروگرام ها مجددا میره و دیگه طرف چینل میشه، اما برای کل از اینا ایت کدام از این از پروگرام در چارچو و مینی کردنی که متعیه کردیم ایچ خارج باقی نمیمونه. و در ماه گذشته جستین کمک غذایی سا مردم از این مستفید شدم و این روز ادامه داره برای
به اجازه شما جناب دکتر سپ. ولی مردم تشویش دارند، چطور بر از اینا اطمینان داده میتونن که این کمک ها مستقیم برشان میرسه و برای دراز مدت چی نوع برنامه امکان پذیر است که مردم از این حالت بیرون شوند؟
بیچار دو سوال جالبه کردین و بسیار مهم سوالات. در قسمت جواب سوال اول شما باید بگیم که مردم عملا چون تامیال احساس شده خودشان در عمل میبینن این کمک کارشان میرسه و بچهشون ترکی را میبینن. برای این که مردم واقعا عمل از این استفاده کرده برن، ما باز تکرار میکنم که مردم نیازمند که در اوجه تیمای محلی ایجاد شده که او هم به اشتراک اکثریت امی مردم در اوجه اینا استخدام میشن، چی اگر در گدام است، چی اگر در توزیع است، چی اگر در تشخیص است، چی اگر در جور کردن است، باید به دفاتر اوچه یا دفترهای هماهنگی کمک های بشری در سطح ولسوالی ها مراکز ولسوالی ها مراجعه بکنن. در این که کمک های یک بار نیست، کمک ها به طور مرتب در هر ماه مطابق به نیازمندی های همی فامیل های بیچاره و مردم غریب که رایی ضرورت رو میباشه. دوم، برای از این که شما گفتین که ما خود نمیتونیم که فرموده شما تا آخر در از این کمک ها ما اتفاق کنیم. به اینجا این کمک ها دو بخش داره، یکیش اینمی بعض کمک های آجل و امرجنسی که برای خوراکه و غذا و ایناس، یکیش باز پروژه های انتشابتی مثلا برای زمین، برای زراعت، برای آبیاری.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. دیوید پتریاس، رئیس پیشین اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده و جنرال متقاعد اردوی امریکا، میگوید تجهیزات نظامی و سلاح نیروهای امریکایی که در افغانستان باقی ماندند جدی نیستند، اما واقعا نگران کننده است. آقای پتریاس از حضور گروه های دهشت افغان و موج تازه خشونت های شاخه خراسان داعش اظهار نگرانی کرده و گفته است که از قبل پیش بینی شده بود که طالبان توانایی برقراری امنیت افغانستان را ندارند. آقای پتریاس در صحبت با همکارم جولا نوری نخست در مورد حمایت نظامی آمریکا از اوکراین در برابر روسیه صحبت کرده است.
رئیس جمهور، منشی عمومی ناتو و رهبران سایر کشورها واضح ساختند که نمیخوان به طور مستقیم با روسیه درگیر شوند. آنها میخوان از یک کشوری که توسط روسیه اشغال شده است حمایت کنند و البته که بسیار محتاط هستند. ایالات متحده در برابر تقاضاها مبنی بر اعلان ساحه منع پرواز مقاومت کرده و نخواسته که تیارات روسی و آمریکایی در یک ساحه فضایی قرار گیرد و در نتیجه تیارهای روسی و قوای هوایی دفاعی در زمین نیز هدف قرار گیرد. بیرون رفتن از همچه ساحه از وسط بخشیدن جنگ روسیه در منطقه و رویارویی مستقیم با روسیه جلوگیری کرد و نیاز به پرخاشگری نبود و به همین خاطر مخالفان تصمیم گرفتند. آنها در برابر شماری از اقدامات دیگر نیز تصمیم گرفتند، اما آنچه که بسیار مهم است این است که رئیس جمهور بایدن بسای کمک 33 میلیارد دلاری برای اوکراین را برای کنگرس ارائه نموده است که شامل کمک‌ها به شمول سیستم‌های مهم اسلحه، تسهیلات، مهمات و سایر لوازم موتر و کمک‌های اقتصادی مختلف را در بر می‌گیرد. در این حال این تصمیم همراه با تحریم‌های مهم بر اقتصاد روسیه، سیستم مالی و افراد نزدیک به پوتین و سایر اقدامات علیه تجاوزات روسیه به شمول 700 شرکت در داخل روسیه و مسدود ساختن فعالیت‌های روسیه همراه بوده است. بر علاوه حدود 300 هزار اتباعی روسی تصمیم گرفتند که در آن کشور دیگر زندگی کرده نمیتوانند. روسیه را ترک کردند که شامل روسای روشن فکر هستند که نمیخوان چیزی را از دست بدن و آنها به دلیل موقف کشورشان متاثر شدند و در نتیجه روسیه افراد مسلکی و با استعداد را از دست میدهد.
اخیراً خشونت ها در افغانستان افزایش یافته است و گروه داعش مسئله آن را به عهده گرفتند، به خصوص اماکن مربوط اقلیت مذهبی شیعه و هزاره هدف قرار داده شدند. به نظر شما داعش بار دیگر عملات خود را در افغانستان شدت بخشیده است؟
It appears to be Islamist extremists, and indeed it appears to be.
افراطون اسلامی واقعاً در عقب این عملات هستند و به نظر می‌رسد که شاخه خراسان گروه داعش ادعای مسئولیت گرفتن همچو حملات هراسناک و مرگبار را می‌کنند که حمله بر انسانیت است. شما ممکن به یاد داشته باشید که ما پیش بینی کرده بودیم که با روی کار آمدن طالبان بیم آن می‌رفت که طالبان توانایی برقراری امنیت تمام قلمرو افغانستان را نخواهند داشت. و این باعث می شود که گروه های دهشت افغان در نقاطی از خاک افغانستان پناهگاه ها بسازند. در واقعیت قسمی که معلوم می شود این کار شده است. ما شاهد موج خشونت ها و فعالیت های گروه های مقاومت هستیم که مخالف طالبان هستند. قسمی که معلوم می شود آنها با هم یک جا شدند تا در برابر طالبان مشکلات را ایجاد کنند و علیه طالبان در اطراف کشور حمله می کنند. ایالات متحده از این مسئله حراس داشت که پس از خروج کامل از افغانستان و با روی کار آمدن طالبان این گروه ها بیشتر کمک مالی خواهند شد و برای افغانستان مطلقاً یک تراژدی است، به خاطر که صادقانه راهی را که رهبری طالبان به پیش گرفته است، یعنی یک روز وعده میکنند دختران مکتب بروند و روز بعدی آنها را نمیگذارند و بر روی آنها دروازه های مکاتب را مسدود ساخته اند. آنها از نیم نفوس افغانستان که بسیار مهمند و می توانند به اقتصاد، اجتماع و آموزش کمک کنند چشم پوشی میکنند.
ایالات متحده به مسئله اوکراین از نزدیک توجه میکند و اخیراً بسته کمکی بزرگ 33 میلیارد دلار اعلام نمود. به نظر شما واشنگتن اوکراین مسئله افغانستان را فراموش کرده است؟
I don't think it's forgotten, but I do think it's overshadowed.
فکر نمی‌کنم که افغانستان فراموش شده باشد، اما فکر می‌کنم که موضوع اوکراین وضعیت افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است. مسائل دیگر در اطراف جهان است که واقعاً بسیار مهمند. به نظرم مشکل اینجاست که ایالات متحده تا این حد توان دارد که به دو معضله مهم در دو نقطه جهان رسیدگی کند. تلاش‌های وسیع برای کمک به اوکراین در جریان است تا به آن رسیدگی گردد و تمرکز از مسائل مانند افغانستان و سایر کشورها را تحت تاثیر قرار داده است.
در گزارش اخیر وزارت دفاع آمده است که ارزش 7 میلیارد دلار مهمات نظامی آمریکا در افغانستان باقی مانده است و طالبان به آن دسترسی دارند. به نظر شما این مسئله تا چه حد نگران کننده است؟ اگر طالبان بخواهند که این مهمات را بفروشند و از آن مصارف گروه خود را تامین کنند.
به نظرم آنقدر که جدی تلقی می شود نیست، اما واقعا نگران کننده است. شماری از سیستم های سلاح و مهمات جدید است و سایر لوازم است که قابل استفاده می باشند، اما جدن شک دارم که تیاره ها در وضعیت خوب باشند. شک دارم که موترهای نظامی نیز در وضعیت خوب باشند، به خاطر که البته که آنها پرزجات اضافی ندارند و حتی از نظر میخانیکی برایشان ساده نیست که بخوان تیاره ها را پرواز دهند، موترها را رانندگی نمایند یا همه چیز را فعال بسازند. باز هم فکر میکنم مسئله است که باید نگران بود. شماری از سیستم هایی است که ممکن در بین آنها وجود داشته باشد که نگران کننده است. و ما باید این وسایل را ردیابی کنیم و مطمئن شویم که به دست دشمن نیفتد. اما در کل تمام لوازم نظامی به شمول تیاره ها و موترهای مهم فکر نمی کنم برای طالبان سودی داشته باشد و نه گروه دیگری آن را استفاده کرده بتوانند و حتی به اندازه کافی پول داشته باشند که این وسایل را که نیمه کار هستند بخرند.
گزارش‌های وجود دارد که شماری از طیارهای جنگی و هلیکوپترهای قوای افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان منتقل شدند. و اکنون طالبان می‌خواستند که به شماری از این مهمات هوایی در ازبکستان دسترسی پیدا کنند، اما ازبکستان رد نموده است. به نظر شما سرنوشت این مهمات هوایی چی خواهد شد؟
به نظرم در حال حاضر این کشورها که مهمات هوایی طیاره ها در آنجا مستقرند مسئولند. باید تصمیم بگیرند که با این لوازم چی میکنند. فکر نکنم بخواهند این مهمات را به طالبان بدهند. آنها با شرایط طالبان که در افغانستان برقرار ساختند توافق ندارند. آنها خوش ندارند که کشور همسایه خود را ببینند که به قرن 7 و 8 برگردد و نوع تعبیر افراطی از اسلام را در کشور برقرار سازند. در آن صورت آنها نباید این اسلحه یا تیاره ها را به افغانستان برگردانند، جدا از این که در چی وضعیت است و از نظر تکنیکی مربوط کیست.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه 4 ماه می گفت که آماده وضع تعزیرات بیشتر بر روسیه است و در چند روز آینده اقدامات علیه مسکو را با متحدین گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان یا G7 بحث خواهد کرد. آقای بایدن در این سخنرانی خود عمدتاً در مورد اقتصاد، مشاغل و کاهش کسر بودجه در ایالات متحده نیز صحبت کرد. به مطلب در رابطه از من قدیر مشرف توجه کنید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از پیشنهاد اتحادیه اروپا برای وضع تعزیرات بر نفت روسیه گفت که پس از بحث با متحدین این موضوع واضح خواهد شد.
در خصوص تعزیرات اضافی ما همیشه به وضع تعزیرات اضافی آماده بوده ایم. ما در مشوره بودیم و با اعضای G7 در این هفته در مورد این که آیا تعزیرات بیشتری بر روسیه وضع شد یا خیر صحبت خواهیم کرد.
ایالات متحده تلاش می‌ورزد تا از طریق وضع تعزیرات بیشتر اقتصادی و فراهم آوری سلاح و تجهیزات نظامی برای اوکراین بر روسیه فشار وارد کند تا جنگ در اوکراین را پایان دهد. آمریکا و اتحادیه اروپا از پیش بر شماری از مقامات روسی به شمول ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، دخترانش و سیاستمداران این کشور تعزیرات وضع کرده‌اند. مسکو در پاسخ به تعزیرات آمریکا، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، انتونی بلینکن وزیر خارجه، لوی داستن وزیر دفاع و ده‌ها مقام بلندپایه آمریکایی را تحریم کرده است. این در حالی است که اتحادیه اروپا روز چهارشنبه 4 ماه می از بسته تعزیرات جدید بر روسیه پرده برداشت که در آن واردات نفت، افسران نظامی و بزرگترین بانک روسیه تحریم خواهد شد. اما این بسته تعزیراتی باید توسط اعضای اتحادیه اروپا به اتفاق آرا تصویب شود. آقای بایدن روز چهارشنبه به وقت محل از قصر سفید همچنان کاهش کسر بودجه را در ایالات متحده برجسته ساخته خاطر نشان کرد که حکومت به رهبری وی برای نخستین بار در 6 سال گذشته بدهی ملی را در 3 ماه پیش رو پرداخت خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده تاکید کرد که چگونه ایجاد قوی مشاغل درآمد مجموعی مصرف کنندگان را افزایش داده و منجر به درآمدهای مالیاتی اضافی شده که گزارش وضعیت مالی دارایی‌ها و صاحبان سهام را نیز بهبود بخشیده است.
چرا مهم است؟ به خاطر که پایین آوردن کسر بودجه یک راه برای تسهیل و کاهش فشار تورم پولی در یک اقتصاد است که پیامدهای جنگ و قیمت نفت و گاز و مواد غذایی و همه چیز در حال حاضر به خاطر اوکراین و روسیه یک دنیای متفاوتی را شکل داده است.
علاوه بر کاهش 3 ماهه قرضه ملی، وزارت مالیه ایالات متحده تخمین میزند که کسر بودجه این سال مالی 1.5 تریلیون دلار کاهش خواهد یافت. این کاهش نشان دهنده بهبودی نسبت به پیش بینی های اولیه است و احتمالاً کسر سالانه را به زیر 1.3 تریلیون دلار خواهد رساند. با این حال در میان وعده های متعدد که جو بایدن برای کاهش بدهی ملی متحد شده، اما در 3 ماهه مالی ریاست جمهوری خود موفق به انجام هیچ کدام آن نشد، آقای بایدن امیدوار است که یک تفاوت قابل ملاحظه ای را در مقایسه با دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده شکل دهد. خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه امروز صبح رادیو آشنا. تا نیم ساعت که دوباره در خدمت قرار میگیریم، شما را به شنیدن برنامه پشتوی صدای آمریکا دعوت میکنیم. با ما باشید.